بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. عرض کردیم که در حمل شایع بین موضوع محمول اختلاف مفهومی است و اتحاد در وجود. نکته ای رو علامه طباطبایی بهش توجه دادن که از یه منظر اهمیت زیادی داره. خب طبیعی که در مواردی که موضوع محمول در قضیه حمل شایع امور ماهوی باشن، اگر امور ماهوی نباشن بحث چه دیروز عرض کردیم، اگر موضوع محمول امور ماهوی باشن خب وقت ما با توجه به بحث‌های سابق میدونیم که یک وجود نمیتونه دو تا ماهیت به ما بده یا دو ماهیت به یک وجود نمیتونه موجود باشه. حالا این دو تا ماهیت که یکی موضوع و یکی محمول قرار گرفته چجوری اتحاد در وجود دارن، وحدت و اتحاد در وجودشون به چه شکل صورت میگیره. حالا قبل از این که یه خلاصی از بحث رو عرض بکنیم و متن رو پیاده بکنیم، این نکته رو توجه بدیم. اگر یکی از دو طرف گزاره یا هر دو طرفش بخواد وجود فی غیره باشه، وجود فی غیره نه فی نفسه، اگه وجود فی غیره باشه، ما مطابق بحثایی رو که در مسئله مستقل و رابط مطرح کردیم، مطابق اون مباحثات که گفتیم وجود فی غیره اصلا طرف قرار نمیگیره، نه محکومون به میشه نه محکومون علی. پس اساسا این فرض رو باید کنار بذاریم که حمل شایع ما یکی از طرفینش یا هر دو طرفش وجود فی غیره باشه، اصلا گزاره شکل نمیگیره. پس قطعا باید طرفین وجود فی نفسه داشته باشن. خب حالا که وجود فی نفسه دارن و هر وجود فی نفسه هم یک ماهیت به ما تحویل داده و درست کرده، اگر موضوع و محمول را به لحاظ وجود فی نفسش لحاظ بکنیم، بازم اینها نمیتونن اتحاد در وجود داشته باشن و از منظر حمل شایع ما دچار مشکل خواهیم شد. اینا باعث شد که ما مسئله لنفسه و لغیره رو مطرح کنیم، بگیم وجود فی نفسه باشه طرفین، نمیشه فی غیره باشه، حتما باید فی نفسه باشه. حالا فی نفسه یا لنفسه هست یا لغیره. اینجا بود که عرض کردیم سوالات پیش میاد، یا هر دو طرف فی نفسه لنفسن، یا هر دو طرف فی نفسه لغیرن، یا یکی فی نفسه لنفسه و دیگری فی نفسه لغیره، که حالا مطابق بحثی که الله مطرح کرده فی نفسه لنفسه موضوع قرار میگیره، فی نفسه لغیره محمول قرار میگیره. شق اول که هر دو فی نفسه لنفسه باشن، بازم ارتباط وجودی برقرار نمیشه. شق دوم عرض کردم خودش محل بحثه که اصلا چنین چیزی بتواند تحقق پیدا بکنه یا نه. رسیده بودیم به شق سوم. در شق سوم که یکی امام اولی فی نفسه لنفسه است، محمول فی نفسه لغیره استش، نه به لحاظ بعد فی نفسهشون که از اون منظر بازم اتحاد وجودی برقرار نمیشه، بلکه از اون منظر که این وجود فی نفسه لغیره حالت نعتی برای موضوع داره و یک وجود فی غیرهی، یک وجود رابطی اینجا مطابق بحثای مستقل رابط اینجا تحقق داره، که همونجا علامه متذکر شدن وجود رابط نقشش ایجاد اتحاد وجودی بین طرفین قضیه است. اینجا که وجود فی غیره تحقق داره به لحاظ وجود نعتی و نائتی که فی نفسه لغیره برای فی نفسه لنفسه داره، از این منظر اتحاد وجودی میان موضوع و محمول در حمل شایع برقرار میشه و بستر برای حمل شایع فراهم میشه. چون حمل شایع جوریه که اختلاف مفهومی باشه، اتحاد وجودی فقط در همینجا تعمیم میشه. علامه طباطبایی این بحث رو که مطرح کردن، مسئله ما رو مرتبط میکنن با یک بحث منطقی، چون ما در منطق خوندیم که هر گزاره‌ای دو تا عقد، یکی عقد الوضع و یکی هم عقد الهم توشه. عقد همون گزاره است، یعنی هر گزاره‌ای متشکل است از دو تا گزاره که یکی از تحلیل موضوع به دست میاد، یکی هم از تحلیل محمول به دست میاد، میگن عقد الوضع و عقد الحمل. در عقد الوضع اونی که ملاکه فی نفسه لنفسه هست که بتواند کار ذات رو تشکیل بده. علامه تذکر میده که حتی که در اینجا حالت وصفی هم وجود داشته باشه، جنبه وصفیش مراد نیست، میخواد اشاره بکنه به یک ذات. ولی در عقد الحمل همون جنبه وصفی مراده، در عقد الحمل جنبه وصفی مراده که حالت نعتی و نعتی داشته باشه و بتواند بین موضوع و معمول بدین وسیله ارتباط وجودی برقرار بشه. خب این خلاصه بیانی است که علامه طباطبایی در این مسئله متذکر شدن با جوانبی رو که هم دیروز و هم امروز نکاتی رو مطرح کردیم. ببینید عبارت رو: و من هنا یتبین، تذکراتی رو راجع به مباحث قبل داده، علامه مطرح کرده، حالا داره استفاده میکنه تو این بحث. اصل سوال رو فراموش نکنیم که این سوال برای چی به وجود اومد که علامه داره این نکته رو میگه. اصل پرسش اینه که در مواردی که تو حمل شایع موضوع و محمول دو تا ماهیت مختلف هستن که هر کدوم به یک وجود نفسی و وجود فی نفسه موجودن، ارتباط وجودیشون چجوری برقرار میشه تا حمل شایع بسترش آماده بشه. و من هنا یتبین ان الحمل الذی هو اتحاد المختلفین به وجهن لا یتحقق فی وجود المختلفین ان نفسی. ان نفسی صفت وجوده. با این توضیحاتی گذشت روشن میشه که حملی که همون اتحاد دو امر مختلف است به یک وجهی، که مثلا در حمل شایع میگیم به حسب وجود اینها متحد هستند، حملی که اتحاد دو تا مختلف است به یک وجهی، لا یتحقق و محقق نمیشود در وجود نفسی دو تا ماهیت مختلف. اون بالا بحث ماهیتان داشت، اون مهم بود، این مختلفین، مختلفین به لحاظ ماهیته. خب در وجود نفسی دو تا مختلف نمیتواند حمل اتفاق بیفته. و انما، چون وقتی وجود نفسی رو نگاه بکنید، اینا هیچ گونه ارتباط وجودی با یکدیگر ندارن. و انما یتحقق فی الوجود نعتی، همان این ارتباط وجودی از ناحیه وجود نعتی برقرار میشه. ببینید اونجایی گفته وجود نفسی، وجود نفسی ممکنه لنفسه باشه، ممکنه لغیره باشه، ولی از بعد وجود فی نفسش قطعا ارتباط وجودی برقرار نمیشه. از بعد وجود نفسیشون عرض کردیم، ما پای مسئله لنفسه و لغیره رو که به میان میاریم، ایشون میگه بله وقتی لغیره به میان میاد حالا میتواند ارتباط وجودی برقرار بشه. اینه توجه بکنید، وجود نعتی در مقابل وجود نفسی نیستا. عبارت خیلی اینجا یه مقدار اگه بازتر میشد واضح تر بود از یک جهتی. وجود نعتی در خود وجود نعتی هم نفسیه، یک قسمی از نفسیه. یعنی فی نفسه لغیره رو ما میگیم وجود نعتی، چنانچه وجود فی نفسه لنفسه غیر نعتی هستش که علامت ذاته. تو اون جمله قبلی میخواد بگه اگر وجود نفسی دوتا مختلف نگاه بشه، اصلا کار به لنفسه و لغیره نداشته باش، چه لنفسه چه لغیره، ولی اگه از بعد نفسی نگاه بشه ارتباط وجودی برقرار نمیشه. حالا تو این جمله دوم میخواد بگه که حالا این وجودهای نفسی اگر لغیره باشه، نعتی باشه، اینجا میتواند بستر برای حمل فراهم بشه. و انما یتحقق فی الوجود نعتی، توضیح میده به ان یکون احد المختلفین ناعتن به وجودهی للآخر و الآخر منعوتن به، به این که یکی از این دو مختلف وجود فی نفسه لغیره باشه، ناعت باشه به وجودش برای دیگری، و الآخر منعوتن به، یعنی دیگری موصوف بشه به اون وجود نعتی. این همونی هستش ایشون میگه اونی که موضوع قرار میگیره ذاته، فی نفسه لنفسه است، اونی که محمول قرار میگیره فی نفسه لغیره است، اشکالات نعتی داره. همین دیگه بحث وجود مستقل رابطون بحث مطرح کردیم دیگه، وجود نفسی که داره، درسته؟ حالا اون وجود نعتیش چیه؟ اونجا تحلیل های ارائه دادیم که با آیا یک وجود دیگری است در کنار او یا یک حیثی از اون وجوده، ولی هرچی هستش در جنبه وجود نفسی که به ما ماهیت تحویل میده دخالت نداره. اون رو که ماهیت میسازه وجود نفسیه. وجود نفسی به ما ماهیت سفیدی میده. لذا وقتی ما در تعریف مثلا وجودهای عرضی میگیم وجود فی نفسه لغیره، همونجا ملا صدرا دیگران تذکر دادن که این لغیره تو هویت اون ماهیت عرضی دخالت نداره، این از باب زیادت حد بر محدوده، توضیحی است راجع به جنبه وجودیش. اون چیزی که به ما ماهیت سفیدی، ماهیت انواع اعراض دیگر میدهد، همون جنبه فی نفسه استش. جنبه لغیره دخالت در دادن اون ماهیت نداره. پس اینجا یه چیزی اضافه تر از اون وجودی که به ما ماهیت میده داریم. البته خیلی بحث شده که این چیزی اضافه تر چیه. حالا در نگاه نهایی ملا صدرا یک نوع در واقع حیث معقول ثانی هست از همون وجود، ولی دخالت در جنبه ماهیت دادنش نداره. و ما همون جنبه لغیره رو میگیم وجود فی غیره. همون جنبه لغیره موجب ارتباط میشه. علامه توی بحث وجود مستقل و رابط یکی از فروعاتی که استفاده کردن این بود که این وجود رابط، این وجود فی غیره موجب ارتباط وجودی بین دوتا وجود فی نفسه میشه. توجه کردید؟ این همون عرض که شما میگید فی نفسه لغیره هست، همین حالت موجب ارتباط وجودی میشه. منتها کجاش ارتباط وجودی برقرار میکنه؟ اون لغیرهش که همون تحلیل هویت فی غیره هست. چی یک چیز شده؟ نه همون، همون لغیره، همون فی غیره هستش. لزوما این نعتی که میگیم همون جنبه لغیره هستش. بحث مستقل و رابط اونجا مطالب باید در واقع گفتگو بشه اونجا که این لغیره همونی هستش که ما ازش فی غیره استفاده، همون فی غیره هستش. علتش اینه که اصلا لغیره تو هویت عرض نیست، تو هویت ماهویش یا تأثیر در هویت ماهویش نداره. اون یه جنبه دیگری از وجود اعراض هست که همونم موجب ربط میشه. مشکلی که برخی ها پیدا کردن در اون بحث، گفتن ما وجود فی غیره نداریم، گفتن وجود اعراض کافیه، چون وجود اعراض فی نفسه لغیره هستش، برای ارتباط کافیه. خب غافل از این که خود ملا صدرا و دیگران هم که وجود فی غیر قائلن نمیگن یه وجود فی نفسه لنفسه اینجا داریم، یه وجود فی نفسه لغیره اینجا داریم، یه وجود دیگر اینجا وسط داریم. همون جنبه لغیره رو میگن فی غیره. و نگید این جنبه لغیره خب عیناً همونی هستش که به ما ماهیت عرض میده. نه، اصلا ربطی به اونجا نداره. مرتبط هست وجودن در او، حالتی از وجود او هست، ولی ربط به جنبه فی نفسه ای که به ما ماهیت عرض میده نداره. یک بار چی؟ همون لغیره روشو میگه فی غیره، چیز دیگری نیست. همون جنبه لغیره، همون فی غیره هستش. حالا اونجا توضیحاتشو دادیم، ما هم حرف دیگران رو گفتیم، هم حرف علامه رو گفتیم، از بیانات ملا صدرا رو آوردیم، اونجا توضیح دادیم که منظور ما از وجود رابط دقیقاً چی هستش. نه، خود همون لغیره معقول ثانی است برای وجود نفسی که به ما عرض میده. همون لغیره هستش. نه، همون لغیره، همون هیچ چیز دیگری ما اینجا نداریم. همون لغیره، همون معقول ثانی هستش که ما از وجود نفسی که به ما ماهیت عرض میده استفاده میکنیم. همون رو میگیم، چیز دیگری نیست اینجا. همون لغیره هستش. فی غیره همون لغیره هستش. منتها تو فضای اصطلاح نیافتیم. ما میگیم وجود فی نفسه لغیره رو، درسته؟ این رو شما میگید وجود لغیره، خب بگید، ولی فی نفسه لغیره هستش. ببینید اون وجود بدیل که اونجا دارید فی نفسه لنفسه هست، درسته؟ ولی این یکی فی نفسه هست، ولی لنفسه نداره. این حالت لنفسه بودن رو نداره، بلکه حالت لغیره بودن رو داره. همین حالت لغیره بودن موجب ارتباطش با موضوع میشه و همین رو میگیم وجود فی غیره. چیز دیگری ما اینجا نداریم. همین رو ما میگیم وجود فی غیره. در واقع ممکنه شما بگید خب این که جزء وجود عرضه. اون وجود عرضی که به ما ماهیت عرض میده از اون منظر نیست. شما یک حیث دیگری به همون وجود نگاه کردید، شده وجود فی غیره. نه، اونجا توضیح دادیم که وجود رابط در کجا هست. اونجا گفتیم در حلیه مرکب یک گزاره، مواردی که ما دستبندی کردیم گزارا را، غذایا را، گفتیم در این غذایا وجود رابط نیست، در اون غذایا وجود رابط هست. چند تاشو علامه گفتن، مثلا در حمله اولی وجود رابط نداریم، در حلیه بسیطه ما وجود رابط نداریم، و نمونای اضافه کردیم با استفاده از فرمایشات مرحوم سبزوار اینا. گفتیم در مواردی که معقول ثانیه فلسفی داره هم میشه، اونجا وجود رابط نداریم، نداریم الا همینجوری گفتن نیست، پشتوانه داره بحث داره که چرا نداریم. بله و همین مهمه، لازم ما اونجا گفتیم ماهیتان که اونجا تاکید کردیم بخاطر. خب و به عبارت اخرى احد المختلفین هو الذات به وجوده نفسی، یکی از این دوتا مختلف ذات است با وجود نفسیش، و الاخر هو الوصف به وجوده نفسی، ولی دیگری وصف است با وجود نفسیش. اون که اولی گفت ذات است به وجود نفسی، متعارف مباحث اینه که وقتی ذات میگیم یعنی وجود فی نفسه لنفسه استش. آیا میتواند وجود فی نفسه لغیره خودش ذات بشود معروض یک عرض؟ عرض کردم این محل بحث. ولی وقتی ما ذات میگیم و وجود نفسی، یعنی وجود فی نفسه لنفسه. والآخر هو الوصف به وجود نفسی، هو الوصف به وجود نفسی یعنی چی؟ وجود فی نفسه لغیره و اتحادهما فی الوجود نعتی. اتحاد این دوتا وجود نفسی در چیه؟ در همون وجود نعتیه، در همون وجود نایتیه، همون وصف، همون جنبه لغیره بودن وجود فی نفسه لغیره. و اتحاد این دوتا وجود نفسی در وجود نعتیه الذی یعطیه الوصف للذات، یعنی همون وجود نعتی رو که وصف عطا میکند اون وجود نعتی را، میدهد اون وجود نعتی را به ذات. و هازا معنا قول المنطقیین ان الغزیه تنحل الى عقدین. این همون مراد اهل منطق هست که میگن قضیه منحل به دو تا عقد میشه، قضیه منحل به تحلیل میره به دو تا گزاره، یکی عقد الوضع و یکی عقد الحمل. یکی عقد الوضع و لا یعتبر فیه الا الذات، و معتبر نیستش، و معتبر نیستش در عقد الوضع فقط ذات. یعنی اگرم عنوان وصفی توش بیاد وصفش مهم نیست، اون وصف باز میخواد ما رو اشاره بکنه به ذات. و لا یعتبر فیه الا الذات و ما فیه من الوصف عنوان مشیر الی الذات فحسب. وصفی که توش هستش میخواد ما رو به اون ذات برسونه، وجود فی نفسه لنفسه که پایه قرار بگیره. و عقد الحمل و المعتبر فیه الوصف فقط. یکی عقد الحمل داریم که معتبر هستش در عقد الحمل، حالت وصفیش معتبره، اون ذات رو ما کار نداریم. مثلا وقتی میگیم ضارب درست میگیم یعنی چیزی که میزند، اما فعلا اون جنبه وصفیش رو کار داریم، اون ضربش رو کار داریم که ارتباط برقرار کنه با یک ذاتی که در نایه موضوع در نظر گرفته شده. و عقد الحمل و المعتبر فیه الوصف فقط. خب این بحث تمام شد. ما دو نوع حمل رو گفتیم تعارف عمومی او رو میپذیره، یکی حمل اولی ذاتی، یکی حمل شایع ثنایی. یه توضیح رو به روی مختصر قبلا عرض کردیم و اون اینکه با اینکه هر دوتا تعارف عامی میپذیره، ولی یکی میگیم شایع ثنایی و در توضیحش هم میگیم چون در عرف مردم و ثنایی و علوم و حرف و اینا زیاد ازش استفاده میکنن، ولی در حمل اولیه ذاتی درسته که تعارف عمومی داره، ولی در مقایسه با حمل شایع بسیار کمتر ازش استفاده میکنن. پس این نکته رو ما متعارض نگیریم. از یک جهت شما گفتید تعارف عمومی برای این دو نوع حمله، از یک جهت میگید فقط این حمله دومی حمله شایع هست، این حالت نسبی داره، هر دوتا رو عرف عمومی استفاده میکنه ولی یکی رو بیشتر از دیگری استفاده میکنه، یکی رو میگیم شایع، یکی رو میگیم اولیه ذاتی غیر شایع. خب این دو تا تمام شد. یک نوع حمله دیگر هست که در اونجا هو و هویت و اتحاد فلسفی هست، مصحح برای حمله ذهنی هست ولی عرف عمومی ازش استفاده نمیکنه، عرف خاص فلسفی در ذهن خودش این گزاره ها رو تشکیل میده و اونم حمل حقیقت و رقیقت هست. حمل حقیقت و رقیقت، حمل حقیقت و رقیقت فقط در میان سلسله طولی علت و معلول برقراره، فقط در جایی که دو چیز رو شما مقایسه بکنید یکی علت دیگری باشه و دیگری معلول او باشه، در اینجا حمل حقیقت و رقیقت اتفاق میفته. یعنی شما میتوانید علت را بر معلول حمل بکنید، یعنی بگید معلول همون علت است رقیقتن، این رقیقتن را هم اگر نیارید توش لحاظ شده. حالا من اینجا یادداشت کردم از کتاب خودمون صفحه 277، اونجا تفاوتی که بین حمل حقیقت و رقیقت و بین حمل شایع مطرح شده برمیگرده به همین نکته‌ای که در رقیقتا و حقیقتا ما میگیم، چه تصریح بکنیم چه نکنیم این معنا توش ملحوظه. میگیم المعلول هو العله رقیقتا، برعکسش هم میتونیم بگیم، بگیم العله هی المعلول حقیقتا، علت همون معلول است در رتبه حقیقت، معلول همون علت است در رتبه رقیقت. این همانی در این گزارها برقراره، هو هویت فلسفی خارجی هست، عینیت فلسفی هست. خب از جهت ذهنی هم ما مصحح حمل داریم، میتونیم گزاره تشکیل بدیم، ولی عرف عمومی ازش استفاده نمیکنه که بگه علت همون معلوله، معلول همون علته. ولی فیلسوف به خودش در واقع مجوز میده که چنین حملی رو انجام بده. خب ما در هر حملی گفتیم یک اتحاد میخوایم، یک اختلاف میخوایم. در حمل اولی اختلاف مفهومی بود، در حمل اولی اتحاد مفهومی بود و طبیعتاً میگفتیم به طریق الله اتحاد وجودی هم هست یا بیان خاصی که علامه داشتن. در حمل شایع میگفتیم اختلاف مفهومیه، اتحاد وجودیه. در اینجا چی؟ اختلاف و اتحاد چجوریه؟ تو حمل حقیقت و رقیقت اتحاد و اختلاف هر دو میره در خارج، یعنی هم اتحاد به لحاظ وجودیه هم اختلاف به لحاظ وجودیه. حالا گرچه به لحاظ مفهومی هم مختلف هستن، ولی اونی رو که حمل حقیقت و رقیقت رو شکل میده، اون اتحاد و اختلافی رو که حمل حقیقت و رقیقت رو شکل میده، هر دو به لحاظ خارجه. چرا؟ چون میان علت و معلول حالت تشکیکی برقراره، علت وجود قوی تره، معلول وجود ضعیف تره. البته یک وجود است، اون نظام سریانی یادتون باشه تو بحث تشکیک، این قوی و ضعیفی که همون قوی ضعیف شده ولی نمیتونه بریده باشه از او، درسته؟ اون وحدت سریانی که اونجا باید باشه تو بحث تشکیک. حالا در هر صورت تو اینجا میبینید امر واحد میان این دو چیه؟ وجود، همون وجود خارجی که یک سره از علت تا معلول رو گرفته، این امر وحدانی. اختلافشون چیه؟ بازم به همین وجود، چون یکی شدیده یکی چیه؟ ضعیفه. شما اتحاد و اختلافی که زمینه را برای این حمله آماده میکنه هر دو رو در خارج دارید، گرچه به لحاظ مفهومی هم چی هستن؟ مختلفن، ولی الان اون معنا مد نظر ما نیست. و اتفاقا چون از جهت مفهومی مختلف هستن، از یک جهت شباهت زیادی به حمله شایع پیدا میکنه، چون در حمله شایع هم اختلاف مفهومیه، اتحاد وجودیه. اینجا هم از یک منظر همین جوریه، اختلاف مفهومیه، اتحاد وجودیه، ولی نه به خاطر اختلاف مفهومی این حمل شکل گرفته باشه، این حمل خاص، بازم به خاطر اختلاف خارجی این حمل خاص شکل گرفته. و لذا بین حمل حقیقت و رقیقت و حمل شایع تفاوته، این یک نوع حمل دیگره. قبلا شد عرض کردم برخی از اساتید از آیت الله جوادی میفرمان وقتی ما تو فلسفه چنین حملی رو راه میدیم، این برای خودش یک منطق خاصی رو طلب میکنه. مباحث منطقی ما، این منطق ارسطویی که ما میخونیم، مبتنی بر دو گزاره، حمله اولی و حمله شایع صناعیه. ولی اگر ما بحث حمله حقیقت و رقیقت رو مطرح بکنیم، اصلا یک منطق ویژه. حالا ما قبلا شاید اشاره کرده باشیم فلسفه صدرایی مبتنی بر یک سری قواعد خاص منطقیه. ایشون وقتی میخواد این نکته رو توضیح بده، از همین بحث حمله حقیقت و رقیقت شروع میکنه، همین حمله رو که الان داریم مطرح میکنیم، اینجا رو جزو پایه‌های شکل‌گیری منطق صدرایی، یعنی منطقی که می‌تواند فلسفه صدرا برش مبتنی باشه، در واقع مطرح میشه. البته خب دیگه قواعد دیگه‌ای باید از این بحث استخراج بشه تا اون منطق ویژه شکل بگیره. یعنی یک نوع این همانی فلسفه می‌فهمه که عرف با اینها توجه ندارن، و اونم میان علت و معلول هستش، به معنای به نام حمل حقیقت و رقیقت. خب این رو بخونیم، حالا یه نکات دیگه یادم اومد عرض میکنم. بفرمایید. اگه قائل به تشکیک در وجود نشیم، ملاکای حمل شایع رو داشته باشه، همون خواهد شد. آره. منتها باز یه بحث دیگری هستش، و اونی که تو عرفان چه اتفاقی میفته. آیا در اونجا ما با توجه به مبانی که تو عرفان داریم، اونجا آیا می شود حمله‌های دیگری رو روی داد که همینجور هم هست؟ آیا اونجا منطقش باز عوض خواهد شد؟ یه جور دیگه میشه، بحث‌های خاصی پیش میاره. آره در شایه به این شکل هستش که در شایه به این شکل هستش که محمول به تمامه، این رو تو صفحه 277 از همین کتاب به گوش زد کرده، بعد اونجا التفات داشت که چیکار داره میکنه، توجه کردید؟ در حمل شایه محمول به تمامه، یعنی هم به کمالش هم به نقصش برای موضوع ثابت میشه، توجه کردید؟ ولی در این حملی رو که ما داریم اینجور نیستش که محمول به تمامه برای موضوع ثابت بشه، یا به کمالش ثابت میشه نقصاشو باید بریزی دور، یا معکوس این عمل میشه. اون حقیقتن و رقیقتن همینو داره توضیح میده، توجه کردی؟ وقتی میگید علت همون معلول است حقیقتن، یعنی کمالات معلول رو میتونید عینیت برقرار کنید با اونجا، نه اینکه نقایصش هم ببرید اونجا، اون که میگید حقیقتن. یا وقتی میگید رقیقتن، یعنی بخشی از کمالات بالایی رو باید حذف کنید همراه با نقایص، باید بیارید برای چی؟ اون موضوع ثابت بکنید. این تفاوتی است که میان حمل حقیقت و رقیقت و حمل شایع وجود داره. حالا صفحه 277 که ما میگیم، یعنی میشه از کتابایی که شما داشته باشید به فصل و اینا رو عرض بکنیم، میشه بعد مرحله آخر مرحله دوازدهم، معذرت میخوام، آخر فصل چهار مرحله دوازدهم، فصل چهار مرحله دوازده اواخرش این بحثو داره و اونجا یک مثال خیلی خوبی برای حمل حقیقت و رقیقت تو فلسفه زده. ما یه قاعده فلسفی داریم که میگه بسیطه الحقیقه کل الاشیاء و لیس بشیء منها. البته این دو تا تقریر داره، یعنی در دو فضا این عبارت پیاده میشه، ولی این گزاره در یک تقریرش از همین مصادیق حمل حقیقت و رقیقت. وقتی ما میگیم بسیط رقیق کل الاشیاء، به لحاظ حمل حقیقت و رقیقت ما میتونیم این کار رو بکنیم، نه به لحاظ حمل شایع متعارف بین مردم و نه به لحاظ حمل اولی هم که نیستش، حمل شایع هم نیستش، این حمل خاصی هست، طبیعتا یک منطق خاصی هم در پیش خواهد اومد. خب و ها هنا نوع ثالث من الحمل، اینجا یک نوع سومی از حمل وجود داره که یستعمله الحکیم، فیلسوف او رو به کار میبره نه عرف عمومی. یستعمله الحکیم مسمى به حمل الحقیقت و رقیقه، اصلا اسمش هم شده حمل حقیقت و رقیقت به خاطر همون نکته ای که عرض کردیم، مسمى به حمل الحقیقت و رقیقه. خب مبنی على اتحاد الموضوع والمحمول في اصل الوجود و اختلافهما بالكمال والنقص. بله اختلاف مفهومی هم دارن، ولی الان این اونی رو که این هم رو شکل داده نه به خاطر اختلاف مفهوم، اونم توش هست، ولی اون بزنگاه کار که اون اختلاف رو نشون میده اون کجا هستش؟ اون اختلاف در همون متن خارجی هستش. میفرماد اتحاد موضوع و محمول در این گزاره ویژه در اصل وجوده و اختلافش به کمال و نقص این وجوده که هر دوتا میشن خارجی. خب این نوع هم چجور افاده ای میکنه؟ یفید و وجود ناقص فل کامل به نحو اعلا و اشرف، افاده میکند که ناقص در کامل هستش به نحو اعلا و اشرف و اشتمال المرتبه العالیه من الوجود علی کمال ما دونها من المراتب. این که مرتبه عالیه، عالیه از وجود کمالات مراتب پایین رو داره. البته این دو تا جمله هر دو تا یکی میخواد بگه ها، یعنی فقط یک حمل رو، اون وقت که شما معالیل رو بر علت دارید هم میکنید این توضیح اومده، عکسش نیومده. چون میگه چی؟ افاده میکند این حمل وجود ناقص را در کامل به نحو اعلا و اشرف. این در کجاست؟ اون وقتی که شما معلول رو بر علت هم کنید. اون جمله بعدی هم باز توضیح همینه، یه دفعه فکر نمونیم که داره اون قضیه دیگه رو داره توضیح میده. و اشتمال مرتبه عالیه از وجود بر کمال مراتب مادونش. این هر دوتا اون وقتی که شما معالیل رو بر علت دارید حمل میکنید به نحو حقیقتن، ولی حمل حقیقت و رقیقت یک چهره دیگر هم داره و اون وقتی هست که شما علت رو بر معلول حمل بکنید، بگید المعلول هو العله، اما چی؟ رقیقتن. در اینجا دیگه این توضیحاتی که علامه آورده توضیحش نمیشه، باید معکوس این عمل بکنیم تا توضیحش داده بشه. خیلی خوب بود که اینا رو اگه مثلا توضیح میدادن و تفسیر میدادن، اینجاها جایی است که هر چی عبارت پردازی بشه ارزش داره. خب فصل سوم تمام شد، وارد فصل چهارم میشه. فصل چهارم یه جور تتمه برای فصل سومه، چون در فصل سوم مسئله حمل و اینا مطرح شد، در فصل چهارم میخواد تقسیمات حمل رو بگه. منتها چون اولین تقسیمی که در اینجا مطرح شده تقسیم حمل است به حمل هوهو و زوهو، عنوان فصل هم اینجوری اومده، ولی اینجور نیستش که این فصل فقط راجع به این تقسیم باشه. سه تا تقسیم در این فصل مطرح شد، نکته های دیگه هم در اینجا مطرح شد. اگه مثلا میگفتن الفصل رابع فی تقسیمات الحمل خیلی خوب بود، فی انقسامات الحمل خیلی خوب بود، ولی چون اولین تقسیم حمل هوهو و زوهوس، این به عنوان چی مطرح شده؟ به عنوان تیتر فصل طرح شده. خب این یک نکته. نکته دیگه اینه که در بدایه همینجا رو اگر دوستان ملاحظه بفرمان، اینجا داره که فنقسام الحمل شایع، یعنی تو بدایه اونا رو جز این تقسیمات رو چی آورده؟ به عنوان تقسیمات حمل شایع آورده، ولی اینجا کلمه از شایع رو برداشته، حمل این تقسیم ها رو داره. یا مثلا در جملات بعدی ینقسم الحمل، بعد میگیم ینقسم الحمل، هم رو داریم این تقسیمات رو میکنیم. خب حالا باز ذهن ما تیز بشه که این تقسیماتی که میکنیم آیا تو حمل شایع فقط هست، تو حمل اولی فقط هست، یا تو هر دوتا، هم حمل شایع و هم حمل اولی قابل طرح هستش. خب حالا هم اونم باید بررسی کرد که آیا اینا اصلا تو اونجا مطرح میشه. اینا هم اینایی که معروفه تقسیم ها که اصلا راجع به حمل حقیقت و حقیقت نیست، اینا همش راجع به حمل شایع و حمل اولی و اینها هست. حالا آیا در حمل حقیقت و حقیقت میشود برخی از این تقسیمات رو آورد یا تقسیمات دیگری رو میطلبه؟ بحثای خاص باشه. خب اولین تقسیمی که اینجا مطرح شده تقسیم حمل است به حمل هوهو و حمل زوهو. یه نکته رو همینجا تذکر بدیم، این که میگه حمل هوهو، ما راجع به هوهو دو تا اصطلاح داریم. حالا گرچه هوهو رو میگن تو عرفان اینا خیلی الان مطلوب نیست، ولی اینجا الان میگیم تو منطق و فلسفه اینا خیلی اشکال نداره. خب چون اینجا اسم بحث خدا نیست، بحث خدا بشه اشکال پیدا خواهد کرد، ولی چون بحث خدا نیست اشکال نداره. حالا در هر صورت این هوهو که میگیم، این هوهو که میگیم یه وقتی اصلا مساوی با حمله. یادتون از هوه هویت مطرح میکردیم این همانی؟ اگر هوه هوه، هوه هویت، این همانی به معنای یه وقتی معنی مطلق حمله، اون حتی زیهورم میگیره، توجه کردید؟ یعنی اون مقابل نداره همه یه حمله ها رو، اصلا در هر حمله باید این همانی باشه. یه وقتی میگیم هوهو منظور ما این همانی معنی مطلقه، ولی یه وقتی میگیم هوهو همین معنای خاصه در مقابل زو و زیهو و حمل اشتقاق مد نظر ماست. این کجاست؟ این در جایی هستش که این حمل هوهو که الان میخونیم که در مقابل زوهو هستش، این در جایی هستش که این همانی که برقرار میکنیم بدون هیچ معونه ای انجام بشه، بدون افسودن چیزی یا بدون انجام دادن عملیاتی روی محمول، این هوهو و این همانی انجام میشه. توجه؟ شاید میخواستن بگن این هوهو حقیقتا مثلا اینجاست، زیهو چندان اون حمله یعنی هوهو این همانی یه مقداری صاف نیستش. پس هرگاه این همانی هوه هوه به گونه ای صورت بگیره که شما در نایه معمول نخواهید هیچ دستکاری بکنید، اینجا رو میگیم حمله هوهو. یه اسم دیگری هم دارد به نام حمله مواتات. البته حمله مواتات یه اصطلاح مشترکه، گاهی اوقات میگن حمله مواتات در مقابل حمله مشکک. یادتون هست یه تقسیم ما داریم، یا حمل مواتات یا مشککه، اون یه بس. بله، حالا هم مفهوم که میگن تو حمل هم تاثیر داره، این حمله یه وقتی ما میگیم مفهوم متواتیان حمل میشه، اصلا تو بحث حمل این اتفاق میفته، یا مشککن حمل میشه تو بحث حمله. تو منطق اینا نگاه کنید، یه وقتی میگن حمل مواتات در مقابل حمل مشکک، ولی یه وقتی میگن حمل مواتات در مقابل حمل اشتقاق یا حمل زیهو که الان محل بحث ما هستش. پس این مواتات منظور ما یک معنای خاصی مد نظر است که اینجاست. حمل اصلا مواتات یعنی چی؟ یعنی همسانی، هماهنگ بودن، همسان بودن. این همسان بودن یه وقتی در مقابل دستکاری است که تو اشتقاق میخوایم بکنیم، یه وقتی در مقابل حمل تشکیکیه. توجه کردید؟ یعنی فرق میکنه، یعنی جهت همسانیش فرق میکنه. اون وقتی که در مقابل حمل مشککه جهت همسانیش فرق میکنه، این وقتی که الان در مقابل زیهو هستش جهت همسانیش متفاوته. خب مثل چی؟ مثل مثلا ما میگیم مثلا به قولشون زیدون قائمون، الانسان و حیوانون، اینجا حمل مباتات است و هوست. ولی حمل زیهو کجاست؟ اونجایی هستش که محمول برای اینکه به حد این همانی برسه نیاز به دستکاری داره، یا باید چیزی تقدیر بگیریم که معمولا مثلا کلمه زو اینا، یا باید چیکار بکنیم؟ یا باید او رو تبدیل به مشتق بکنیم تا حمل بشه. مثلا مثل چی؟ مثلا میگیم زیدون عدلون. خب زیدون عدلون ما میدونیم مبالغتاً گفته شده این حرف، ولی اگر در نظر بگیریم محمول همجور صاف صاف نمیتونه حمل بشه، یه دستکاری هایی باید بشه، یا یک زوی مثلا زیدون زو عدلن، یا چی؟ زیدون عادلون. توجه کردید؟ وقتی میگیم زیدون عدلون این رو میگن حمله زیهو زوهو. اگر بخوایم زو در تقدیر بگیریم میگن حمل اشتقاق، یعنی نیاز به اشتقاق داره. این هم واژه هم خیلی گول زننده است، چون آدم فکر میکنه در حمل اشتقاق جایی که معمول مشتق باشه آدم میخواد بگه حمل اشتقاق، در حالی که اینجا اینجوری نیست. اتفاقا اگه بهش میگفتن حمل جامد بهتر بود مثلا. توجه کردید؟ نیاز به اشتقاق داره، یا نیاز به تقدیر اشتقاق داره. اینجوری ببینید عبارت رو. الفصل الرابع فی انقسام الحمل الى هوهو و زیهو. ینقسم الحمل الى حمل هوهو و حمل زیهو. والاول این که میگیم حمل هوهو، ما یثبت فیه المحمول للموضوع بلا توقف علی اعتبار امر زائد. هیچی نمیخواد، هیچ معونه محمول نمیخواد برای حملش بر موضوع و ایجاد این همانی. که قولنا الانسان و زاهق و یسم ما عیزن حمل المباتات. هم حمل هوهو بهش میگن، هم حمله در واقع مباتات میگن. مباتات با این توضیح که عرض کردیم راجع به یه مثال رو من الان هم نگاه میکردم به دایره رو، اونجا یه مثالی زدیم، گفتیم مثل جمله غام زیدون یا زیدون غامه چی میشه؟ این حمل هوهوه، حمل زیهوه، این همانی چجوری برقرار میشه و چی باید بگیم اینجا؟ چون مثلا وقتی میگیم زیدون غامه نمیخوام بگیم زید غامه است که، برخلاف غائم. یا وقتی میگیم غام از زیدون این چجوری چیکار میخوایم بکنیم؟ در اونجا این نکته توضیح داده شد که اینجا واقعا حملیه هست، یعنی از یک جهت تو این فضا حمله که روشن اهل منطق هم گفتن، ولی از منظر زیهو یا هوهو بودن شاید بگیم بهش بگیم حمله اشتقاق و زیهو بهتره. چرا؟ چون یه خورده دستکاری باید بشه تا اون این همانی برقرار بشه. شما در زیدون قامه نمیگه زید قامه هست، میگه زید قائم است یا زید صاحب قیام است. این مثال رو من گشتم پیدا یعنی نکردم که مستقیم بگن این زیهو است یا هوهو است، ولی اینکه گفتن این قضیه حملیه است، چون قضیه حملیه تقسیم میشه یا زیهو، پس بنابراین یکی از این دو قسم باید باشه. ظاهرش اینه که به این سمت ببری. ها؟ حمله اشتقاقه. حمله اشتقاقه نه به خاطر اینکه این خودش مشتق است، چون فعل نیاز به اشتقاق دارد تا این همانی به نحو مستقیم بین موضوع و محمول برقرار بشه. حالا مثلا هوهو اشتقاقیه. اینم خوبه، آره جدید باشه خوبه، آره ولی بر اساس اصطلاح خیلی خوب. و ینقسم عیزن، یه تقسیم دیگری که برای حمل صورت گرفته، الان این تقسیماتی که مطرح شده به لحاظ ذهنی است، توجه کرده به لحاظ ذهنی است، ولی پشت صحنه های فلسفی هم داره، منتها هر جا یعنی جا به جا باید مطالعه صورت بگیره. توجه کردید؟ مثلا شما وقتی میگید زیدون قائمان، اون نگاه تکوینیش که میکنید یعنی قیام با اون وجود رابطش رو لحاظ کردید و اینجوری گفتید، ولی اگر خود قیام خالصش رو نگاه بکنید همون اتفاقی که تو زیهو میفته میفته. یعنی شما اگه مثلا ذات زید و قیام رو در نظر بگیرید میبینید این همانی همون فلسفی و اتحاد برقرار نمیشه مگر اینکه اون نکته فلسفی رو نگاه کنید. الان این بحث راجع به اونها اصلا ناظر به اونها نیست، همش تو فضای همین ذهن است الان، ولی آیا پشتوانه فلسفی دارد یا ندارد تو مباحث تکوینی هم میتونیم پیاده بکنیم. هر کدوم جا به جا باید این بحث جداگانه مورد مطالعه قرار بگیره.
مثلا اون فاز نسبه. یک تقسیم بعدی که مطرح شده تقسیم حمل هست به حمل بتی و غیر بتی. خب این یکی از اصطلاحاتی است که در عبارات اهل حکمت و منطق و اینها به کار میره. حمل بتی چی، حمل غیر بتی چی؟ حمل بتی یعنی حمل حتمی، حمل قطعی. حمل بتی در جایی استش که موضوع، اولا این تقسیم که ما گفتیم حمل یا بتی است یا غیر بتی به لحاظ عقد الوضع، یک نکته این در ناحیه موضوع ما نگاه میکنیم به لحاظ مصادیق موضوع، یعنی عقد الوضع یک گزاره تشکیل میدیم در ناحیه موضوع، یک عنوان داره و یک مصادیق داره. اینجا داریم این بحث رو میکنیم. اگر مصادیقش همشون محققت الوقوع باشه، یا به تعبیر دیگه اینجوریه، اگر محقق اینجوری بگیم بهتره، حالا یه بحثی هم اینجا هست، اگر محققت الوقوع باشه یا حتی محققت الوقوع نیست ولی شأن تحقق وقوع داره، بهش میگیم قضیه بتیه، بهش میگیم حمل بتی. این قطعی، این همی الان محمول داره رو مصادیق عنوان موضوع چی میشه؟ حمل میشه. ولی اگر نه، در عقد الوضع اون عنوان که داریم، اون مصادیق که داریم، مصادیقشون همشون مقدرت الوقوع باشه، هیچ مصداق محققت الوقوعی اصلا نداشته باشه یا اصلا نتونه داشته باشه، اینا رو میگیم چی؟ اینا رو میگیم غیر بتیه. مثل چی؟ مثلا میگیم مجهول مطلق لا یخبران. حالا مصادیق مجهول مطلق که واقعیت نداره که، درسته؟ اینها رو میگیم قضیه غیر بتیه. و ینقسم و عیزن، چی ینقسم؟ یعنی حمل، یعنی مطلق حمل. ظاهر اینجا آیا میتونیم حمل اولی حمل؟ ظاهرا اینجوری هم هست. و ینقسم و عیزن الا بتیین و غیر بتیین، یعنی حمل تقسیم میشه به بتی و غیر بتی. والاول ماکان لموضوعی افراد محققتون یستق علیها به عنوانه، اول اونی هستش که برای موضوعش افراد محققی باشه که یستق علیها، یعنی این موضوع یستق بر اون افراد به عنوان خودش، که قولنا الانسانو کاتبون والکاتب متحرک الاسابه، این یک قسم. و ثانی یعنی غیر بتی ماکان لموضوعی افراد مقدرتون غیر محققه، اونی هستش که برای موضوعش افراد مقدره غیر محققه باشه، مطابق تعریف علامه یعنی افرادش نباید تحقق داشته باشن. که قولنا المعدوم المطلق لا یخبران و قولنا اجتماع نقیزین چی؟ محالان. حالا یک تحقیق انشالله فردا عرض خواهم کرد راجع به همین بحث بتی و غیر بتی. و السلام علیکم و رحمت الله.